در این ملاقات عصمت موسی علیه السلام چه می شود؟ عصمت عبارت است از پناه جستن به خداوند از محارم الهی. یک جهت عصمت از طرف بنده است که همان اخلاص و جهت دیگر آن از سوی خداوند سبحان یعنی توفیق می باشد. در فطرت تمام انسانها قابلیت برخورداری از عصمت به ودیعه گذاشته شده است. آنچه حجج الهی علیهم السلام به آن ممتاز می شوند مقدار اخلاص آنهاست. آنها به درجه از اخلاص برای خداوند سبحان متعال رسیدند که توفیق بر آنها نازل می شود و برای آنها دژی مستحکم می شود که ایشان را از محارم الهی محافظت می کند. همچنین حجج الهی از این امتیاز و خصوصیت برخوردارند که کسی که حقایق را می شناسد از فرجام هر انسانی با خبر است و می داند عاقبت او به کجا می کشد. بر عصمت آنها نص نازل فرموده و اطاعت از آنها را واجب برشمرده است، زیرا آنها مردم را وارد گمراهی نمی کنند و از هدایت خارج نمی گردانند. موسی علیه السلام فرستاده ای از پیامبران اولوالعزم است. موسی علیه السلام نبی فرستاده شده از جانب خداوند است، معصوم بوده و بر عصمت او نص یعنی وصیت وارد شده است. با این حال باری تعالی او را فرمان می دهد که از عبد صالح پیروی کند و با او مخالفت ننماید. موسی علیه السلام نیز خود تعهد می کند که از فرمانهای عبد صالح سرپیچی نکند. گفت اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت، آنچنان که در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم. اما وی خلف وعده کرد و با عبد صالح از در مخالفت و اعتراض وارد شد. اگر این مخالفت فقط یک بار و تنها در یک مرحله صورت می گرفت، می شد آن را ساده و آسان انگاشت. ولی موسی علیه السلام در تمام امتحانات و آزمایش ها که سه بار بود، بنای مخالفت را گذاشت و در هر سه مورد راه اعتراض پیمود. یعنی موسی علیه السلام از دستور خداوند سرپیچی کرده است. اگر این سخن که موسی مستقیماً دست به نافرمانی زد را ناپسند می شمارید، می توان گفت که وی حداقل تعهد خودش را نقض کرد و چنین چیزی قطعاً در اینجا و در چنین موقعیتی ناقض و نفی کننده عصمت به شمار می رود. با توجه به این موضع‌گیری و نیز از این سفر و آنچه در آن به دست آمده، ما معنای عصمت را به روشنی در می‌یابیم و نیز می‌فهمیم که عصمت دارای مراتب و درجاتی است. همچنین در می‌یابیم که عصمت در حجج الهی که بر عصمت آنها نص وارد شده است، دارای کمینه و حد پایینی است که تجاوز از آن ممکن نمی باشد. این حد همانی است که با آن شرط نص عصمت بر آنها قرار می گیرد و با این شرط آنها مردم را از هدایت خارج نمی کنند و در باطل وارد نمی سازند. و نیز می فهمیم که معصوم علیه السلام اگر توسط فرد مافوقش مورد امتحان و آزمون قرار گیرد، در آن مرتبه و جایگاهی که به آن ارتقا نیافته است، معصوم نیست. همچنین در میابیم که این نقض عصمت معصوم در رتبه‌ای که برتر از عصمت اوست، در رتبه پایین تر از آن عصمت وی را نقض نمی کند. و نیز پاسخ به شبهه معصیتی که برای حضرت آدم حاصل شد و اینکه چگونه این معصیت ناقض و نافی عصمت او نیست را می‌فهمیم و درک می‌کنیم. آدم بر پروردگار خیش عصیان نمود و راه گم کرد. سوره طه 121. چرا که آزمایش وی در رتبه بالاتر بود تا بر او و غیر او روشن شود که وی را ثبات و پایداری در تصمیم نیست. لیس له عزم و صاحب عزم و اراده و خلیفه واقعی خدا در زمینش از نسل اوست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. خلیفه حقیقی که مقصود نهایی رسیدن به اوست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، نه آدم علیه السلام. منظور خلیفه خداوند ارسال کننده مرسل است، نه خلیفه خداوند ارسال شده یعنی مرسل. و نیز می فهمیم که اساس و پایه عصمت معصوم عبارت است از علم و معرفت. بنابراین عصمت معصوم به مقدار علم و معرفتی بستگی دارد که وی از آن بهره‌مند و برخوردار می باشد. این علم و معرفت در حقیقت به همان دو مؤلفه اخلاص و توفیق باز می گردد. بگو ای پروردگار من، به علم من بیفزای. طه 114. و از اینجا روشن می شود که شکست و ناکامی معصوم علیه السلام در مرتبه بالاتر به دلیل کوتاهی علمی و معرفتی او از احاطه بران مرتبه و جایگاه والا ناشی می شود. و نیز می فهمیم که چرا خداوند در این آیه برخی معصومین را ستمکار خطاب کرده است. سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم. بعضی بر خود ستم کردند و بعضی راه میانه را برگزیدند و بعضی به فرمان خدا در کارهای نیک پیشی گرفتند و این است بخشایش بزرگ. کسانی که به ظالم لنفسه ستم کنندگان بر خود توصیف شده اند در زمره برگزیدگانی هستند که کتاب را به ارث برده و معصومند. ستم آنها نسبت به خودشان عبارت است از کوتاهی ایشان در ارتقای مقام یا میتوان گفت سستی برزیدن در اخلاص که جلوی توفیق در درجه بالاتر را گرفته یا به طور خاص مانع از افاضه علم و معرفت برای درجه بالاتر شده است. مسلماً این کوتاهی ستمگری به خیشتن است، چرا که از دست دادن مقام بالا و زیانکاری در ارتقا به آن مقام می باشد. بنابراین برای معصومین علیهم السلام امتحان در آن جایگاه والا همراه با شکست و ناکامی است. همچنین می فهمیم که امتحان در مرتبه بالاتر آنقدر که به شخصی که عمل بر او واقع شده است، یعنی خود شخص دارای مرتبه بالاتر، و آنقدر که از علم و معرفت به او تعلق می‌یابد مربوط می‌شود، به خود فعل یا عدم انجام آن بستگی ندارد. معصیت آدم علیه السلام بیش از آن که مربوط به میوه درخت باشد متعلق به درخت و دست دراز کردن به آن بود. معصیت واقعی عبارت بود از دراز دستی به درخت و نخوردن میوه آن، و به این درخت نزدیک نشوید که به زمره ستمکاران درآیید. این درخت محمد و آل محمد علیهم السلام است. در مورد موسی علیه السلام نیز اعتراض وی بر عالم خطایی بود که چند بار تکرار نمود. امتحان وی صرفاً در انجام یا عدم انجام موارد سگانه نبود، بلکه اصل امتحان خود عالم بوده است. قال لک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. قال ستجدنی ان شاء الله صبرا ولا اعصی لک امرا. در آیات به نیکویی تدبر کنید و در کلمه معیه یعنی با من اندیشه نمایید. عالم میگوید مادام که من همراه تو باشم تو دچار غفلت میشوی و سرپرستی و رهبری من بر خودت را گردن نمی نهی. در حقیقت اعتراضات موسی علیه السلام جملگی اعتراضهایی بر رهبر لغزش ناپذیری بوده که او خود نمی دانسته از جانب خداست و از این رو واکنش های عالم نسبت به موسی علیه السلام شدید و قاطع بوده است. اگر موضوع فقط به جهل موسی علیه السلام نسبت به اسباب منحصر می شد، موسی علیه السلام معذور می بود و دلیلی نداشت که با چنین شدت و حدتی با او برخورد شود. اگر ما در آیات تدبر و تعمق کنیم، در میابیم که عالم دلیل تاب نیاوردن موسی علیه السلام در برابر رفتارهای او را بیان می کند که عبارت بود از جهل موسی علیه السلام نسبت به عالم و عدم معرفت نسبت به او، زیرا وی برتر از موسی علیه السلام بود و مقامی والاتر از او داشت. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، یعنی تو نمی توانی با من صبر پیشه کنی زیرا تو مرا نمی شناسی. نه آنگونه که برخی کسانی که این آیه را قرائت می کنند چنین پنداشته اند که مراد آیه این است که موسی علیه السلام فقط نسبت به انگیزه و دلیل کارهای عالم جاهل بود. حال بنگر که جواب موسی علیه السلام چه بود و در آن نیک اندیشه کن. قال ستجدنی ان شاء الله صبرا ولا اعصی لک امرا. و در این سخن موسی علیه السلام که ولا اعصی لک امرا به دقت اندیشه نماییم، موضوع مربوط به خود عبد صالح است و نه کارهای او. امتحان موسی علیه السلام مربوط به خود عبد صالح بود و نه کارهای او، یعنی این امتحان رونوشتی از امتحان نخست معروف بود که منظور همان امتحان معروف فرشتگان و ابلیس با آدم علیه السلام است. این امتحان یعنی سجده کردن یک بار دیگر برای موسی علیه السلام تکرار شد. البته موسی علیه السلام برخلاف ابلیس لعنت الله از سجده کردن استنکاف نورزید و هرگز چنین نبود و نیز برخلاف فرشتگان قبل از سجود اعتراض و چون و چرا در میان نیاورد، بلکه وی به سجده اقدام نمود ولی سه بار سرش را از سجده بلند کرد و می توان گفت این سه بار هر یک متفاوت از دیگری بود. آخرین دفعه خردترین و کمترین آنها بود. کسی که این حقیقت را درک کند می فهمد که بین موسی علیه السلام و فرشتگان تفاوت بسیار و عظیمی وجود دارد. موسی علیه السلام برتر از فرشتگان است و این موضوع در اینجا روشن است. فرشتگان قبل از اینکه برای آدم علیه السلام سجده کنند با علم او مورد محاجه قرار گرفتند، در حالی که موسی علیه السلام بدون پرسیدن سؤالی به سجده اقدام کرد. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. و چرا چنین نباشد، در حالی که موسی علیه السلام این طاهر مقدس پیامبری از پیامبران اولوالعزم است و حالت او در مقام اطاعت بدین گونه می باشد. همچنین می فهمیم که امتحان فروتر به وسیله بالاتر امکان پذیر نمی باشد مگر با نزول بالاتر به فروتر، و در واقع ارتقای فروتر به بالاتر بودن تغییر و تبدیل رتبه اخلاص متعلق به او و عملش غیر ممکن است. بنابر این وقوع این امتحان فقط با نزول بالاتر بر فروتر امکان پذیر می شود. صحنه امتحان همین جاست، زیرا مخلوق یا انسان به طور دائم چنین می پندارد که کسی که با او در عرصه حضور دارد هم سطح با او و یا پایین تر از اوست. ما تو را جز انسانی همانند خیش نمی بینی. سوره هود 27. گفتند شما جز مردمانی همانند ما نیستید و گفتند آیا به دو انسان که همانند ما هستند ایمان بیاوریم؟ تو نیز بشری همانند ما هستی، اگر راست میگویی نشانه‌ای بیاور. تو نیز بشری همانند ما هستی و میپنداریم که تو از دروغگویان هستی. گفتند شما انسانهایی همانند ما هستید و خداوند رحمان هیچ چیز نفرستاده است و شما جز دروغ نمیگویید. یاسین 15. آدمی به طور معمول چنین باور ندارد که این فرد برتر از اوست، مگر اینکه چیزی ببیند که به روشنی این برتری را بر او ثابت کند، مانند علم. همین علم باعث شد که فرشتگان به فضل و برتری آدم اقرار کنند، یا ممکن است کار به جایی برسد که انسان خواهان چیزی شود که وی را بر تأیید و تصدیق این برتری مجبور سازد. به همین دلیل است که جاهلان که بیشتر مردم را شامل می شوند، خواهان معجزاتی هستند که آنها را بر اعتقاد به افضل بودن رسولان علیهم السلام مقهور و مجبور سازد تا از این طریق به فضل و برتری آنها ایمان آورند و به حق آنها در پیشوایی و رهبری گردن نهند. تو نیز بشری همانند ما هستی، اگر راست میگویی نشانه‌ای بیاور. تأکید میکنم که به طور کلی پیامبران علیهم السلام از فرشتگان برترند. البته فرشتگان همانند این جاهلان نیستند، ولی ظلمتی که باعث شد فرشتگان بنای اعتراض و مخالفت بگذارند و نیز موجب شد این نادانها نسبت به رسولان علیهم السلام کفر و انکار پیشه کنند، در پیامبران علیهم السلام و در موسی علیه السلام نیز وجود دارد، ولی به مقدار بسیار ناچیز و اندک که باعث شد موسی علیه السلام غفلت ورزد و اعتراض کند و چند لحظه بعد از آن پشیمان شود. گفت اگر فراموش کرده ام مرا بازخواست مکن و به این اندازه بر من سخت مگیر. در این سخن موسی نیک تدبر کن. لا ترهقنی من امری اسرا. یعنی موسی علیه السلام به عبد صالح می گوید حال و روز من چنین است و تو آن را می دانی. پس مرا ترک مگو و این سفر را با من به پایان برسان تا بیشتر علم آموزی کنم. اما بعد از این موسی علیه السلام دچار غفلت می شود و دوباره سعی می کند و چاره ای نمی بیند جز اینکه متعهد شود که دیگر سؤال نکند و چاره جز اعتراف ندارد که او غفلت ورزید، شکست خورد و با عبد صالح تاب نیاورد. گفت اگر از این به بعد از تو چیزی بپرسم با من همراهی مکن که از جانب من معذور باشی. بنابر این در مرتبه سوم سخن موسی علیه السلام به شکل اعتراض یا سؤال نبود، بلکه رنگ و بوی پیشنهاد به خود گرفت. کاش در برابر این کار مزدی می‌خواستی.